ورود یا از مبدأ خرید کالا به واسطه سامانه با سامانه رسد تعریف کنند تا کالا وارد کدوم انبار شد، چه ساعتی وارد بازار شد و دست مصرف کننده رسید، این سامانه به واسطه کامل همه چی رو رسد میکرد. یه مقدار تو این زمینه بایستی بگیم که کوتاهی های صورت گرفت، اما خوشبختانه اخیرا وضعیت بهتر شده. اکثریت قریب به اتفاق بازاریان مؤمن متدین و خداجوی ما همراهی و همکاری کردن، اما در کنارش بالاخره یه عده‌ای هم سوء استفاده‌ای رو داشتن. تحت عنوان نمیخوام بگم تجار ما بودن، باید بگم تجار نماها، بازار نماهایی که از این فرصت سوء استفاده کردن. اما وضعیت کلی و تا وضعیت تا پایان سال بر اساس برنامه‌ریزی هایی که صورت پذیرفته و جلساتی که ما هفته های گذشته در مجلس صورت غیرعلنی با مسئولین اقتصادی دولت برگزار کردیم، ما امیدواریم بر ثبات بیشتر حتی در ماه پایانی سال در وضعیت بحث تثبیت قیمت ها هست و این امید رو به نوید و مردم از اون میدیم که خوشبختانه کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خریداری شده، تأمین شده، عرض مورد نیازش تأمین شده در اختیار صادر کنندگان که حالا بخش عمده‌اش از خود دولت هست قرار گرفته. در کنار این موضوع اونچه که باعث ثبات بیشتر شد و جای تقدیر داره از تولید کنندگان ما که کالاهای با کیفیت بهتری رو تولید کردن و بحث صادرات بوده که در بخش صادرات هم خوشبختانه ارزآوری نسبی خوبی رو داشتیم که اگر همین روند رو طی کنیم باز هم میتونیم شاهد ثبات بیشتر قیمت ها بر وضعیت بازار باشیم. این دلیل نیست که چشمان تیزبین دستگاه‌های نظارتی نظارت نکنن بر وضعیت بازار، نظارت نکنن بر ورود کالاها، نظارت نکنن بر کسانی که عرض هنوز هم 4200 تومانی رو دارن دریافت میکنن و باید اینا پاسخگو باشن.
بله.
در مجموع بنده پیش آنچه که برداشتم از وضعیت هست نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوب تری داریم، اما تا رضایت مردی مردم آنچه لیاقت و شایستگی مردم عزیزی هست که شما در مقطع‌های مختلف میبینید همیشه جلوتر از مسئولین حرکت میکنن، گام‌ها رو محکمتر از مسئولین برمیدارن، نظامشون رو همیشه یاری کردن، آنچه باز امروز هست در شأن مردم عزیز و خداجوی نیست. بایستی تلاش‌ها بیشتر و گسترده‌تر باشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر حسن‌پور بزرگوار، ممنونم که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. انشالله با به حال کمک و مساعدتی که بخش زحمتکش اصناف در کشور دارن و همیشه پشتوانه دولت هم بودن کمک بکنن که انشالله این ثبات نسبی در بازار حفظ بشه و تقویت هم بشه نسبت به ماهای گذشته. برای شما آرزوی توفیق دارم.
من در پایان یه پیشنهادی هم دارم، درخواستی از منظر حضرت عالی و پیشنهاد به همه فعالان اقتصادی. ما ظرف 20 روز آینده نشست شورای اتاق اصناف کشور و فراکسیون اصناف رو در محل اتاق اصناف کشور داریم برای دغدغه‌هایی که مردم دارن. عزیزانی که پیشنهادی دارن در جهت وضعیت بهبود کاری خود حضرت عالی هم بنده دعوت رسمان میکنم شرکت بفرمایید و هم پیشنهادات رو میتونم به مجلس یا به اتاق اصناف بدن. انصافا اصناف ما بناشون بر تعامل ثبات هرچه بیشتر بر وضعیت بازار و همکاری با مردم عزیزمون هست.
بله، درود بر شما دکتر حسن‌پور، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا یارو نگهدار.
خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص نقش نظارتی در تنظیم بازار اقتصادی کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس. اینجا تهران جامع جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
سیاست، بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت ثبات قدم در مسیر حق، صبر و پشتکار و خستگی ناپذیری در مدیریت جامعه که قطعا به اصلاح امور کشور و جهان منجر خواهد شد. آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر دهقان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، یه نگاه داشته باشیم به توصیه های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی که اشاره فرمودن ثبات قدم در مسیر حق و صبر و پشتکار و خستگی ناپذیری قطعا میتونه در مدیریت جامعه بسیار اثرگذار باشه و به تعبیر معظم الله اصلاح امور کشور حتما از رهگذر این پارامترها عبور میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این چند دو سه سال اخیر شاهد پیگیری این موضوع استقامت، ثبات قدم و پایداری در صراط مستقیم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری هستیم. به نظر میرسه از یک طرف ایشون راهکار رو برای تداوم کار و برای به نتیجه رسیدن سیاست‌ها و در واقع تلاش های انقلاب اسلامی در ثبات و پایداری و استقامت و استمرار خط مقاومت میبینند، از یک طرف یک نگرانی در عمق فرمایشات ایشون و در پس نگاه ایشون به چشم میخوره. طبیعتا اگر این نگرانی و اگر این دغدغه وجود نداشته باشه، دلیلی برای اصرار و تأکید ایشون بر این موضوع نیست. لذا بر اساس آیه فستقم کما امرت و من تاب معک، یه مقداری ظاهرا در خصوص خود ایشون که خب نگرانی وجود نداره، استقامت دارن، اما این و من تاب معک برای ایشون ظاهرا موضوعیت داره. اینی که در این ماهای اخیر و این سالهای اخیر، به خصوص این ماهای اخیر، در جلسات متعددی و در سخنرانی‌های توصیه به مقاومت و توصیه به استقامت و پایداری و ثبات قدم دارن، در واقع نشون میده که ایشون در تلاش هستن. این و من تاب معک، یعنی کسانی که در واقع مدعی هستن، در خط ایشون هستن و مدعی هستن که در ثبات قدم در راه انقلاب اسلامی دارن، رو در مسیر نگه دارن. خب ما در دیدگاه های ایشون پیوسته این رو میبینیم و اثبات این موضوع هم صورت گرفته که مقاومت، استقامت و پایداری در صراط مستقیم انقلاب اسلامی به مراتب هزینش برای کشور ما پایین تر بوده نسبت به کشورهایی که سازش رو در پیش گرفتن یا تسلیم رو در پیش گرفتن. این گونه کشورها از قبیل عربستان و یا سایر کشورها میبینیم که یک میزان متنابهی از ذخایر و از منابعشون رو، ثروت ملیشون رو به راحتی از دست میدن، ارض و آبرو و شرافتشون رو هم از دست میدن، حیثیتشون رو هم در واقع تحقیر میشه توسط نظام سلطه و نهایتا هم سر بزنگاه ها، سر گیر و گرفتاری هایی که براشون به وجود میاد، امریکا حاضر به حمایت و پشتیبانی از اونها نیست، چون اونها رو برای خودش فاقد منفعت میبینه یا حمایت از اونها رو برای خودش زیانبار میبینه. لذا در همین قضایایی که در منطقه اتفاق افتاد شاهد بودیم که امریکا به ناگهان اعلام کرد که حمایت از سعودی یا حمایت از فلان کشور دیگه وظیفه ما نیست و خودشون باید به فکر باشن. آخرین مورد خنجر زدن و یا پشت کردن به هم پیمانان رو در شمال سوریه دیدیم، اتفاقی که برای نیروهای دموکراتیک، به اصطلاح دموکراتیک سوریه، نیروهای کرد افتاد و امریکایی‌ها ترک کردن. لذا سازش، کنار آمدن و یا تسلیم، حالا هر اسمی که ما ازش می‌خوایم بگذاریم، فداکاری، قهرمانسازی در مقابل در واقع این حرکت ها به نظر میرسه که خیلی هزینش نه تنها کمتر نیست بلکه بسیار بیشتره. اینه که مقام معظم رهبری تأکید دارن به همراهی پیروانشون، به همراهی همراهانشون، به همراهی مسئولین در سطوح مختلف که این خط استقامت و ثبات که به تجربه ثابت کرده این خط به نتیجه میرسه.
بله.
خب ما کشور خودمون در این 5-40 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی راه‌های مختلف در برهه‌های مختلف تجربه شد، اما اون چیزی که امروز نتیجه داده و یک نفوذ منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا از کرانه‌های مدیترانه تا مرزهای افغانستان تا مرزهای هند رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده، استقامت، پایداری و فداکاری از خودگذشتگی است. دستاوردها در صنعت، دستاوردها در عرصه دفاعی و در واقع این ایرانی که شاید در این چند صد سال اخیر ما نمونه این ایران رو از جهت قدرت، از جهت صلابت، از جهت برتری، از جهت نفوذ در منطقه ما حداقل در این 200 سال گذشته نداشتیم چنین چیز رو. این اتفاقی که رخ داده همگی به دلیل استقامت و پایداری و دنبال کردن خط مقاومت بوده. لذا این ثبات قدم بسیار تاثیرگذار هست، این ثبات قدم بسیار تعیین کننده هست و این تجربه تاریخی خود ما هم هست. یعنی اگر عبرت‌های ملت‌های دیگر هم نخواهیم ازش درس بگیریم و اونها رو نخواهیم ازش سرمشق بگیریم، تجربه خودمون، تجربه خود ملت ایران در واقع همین رو حکایت میکنه.
بله. آقای دکتر، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید پرسش بعدی رو. از نگاه شما، برای اینکه ما به این پارامترهایی که به خوبی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره فرمودن که قطعا در واقع مدیریت جامعه از اونها اگر بهره‌مند بشه حتما کشور امورش اصلاح خواهد شد، باید چه بسترهایی در کشور فراهم بشه؟ یعنی چه زمینه‌هایی باید در کشور وجود داشته باشه یا ایجاد بشه که ما بتونیم به حال موضوع خستگی ناپذیری، پشتکار، ثبات قدم در مسیر حق رو بیشتر ببینیم که اینها قطعا کمک میکنه به اینکه مدیریت جامعه یک مدیریت کیفی باشه و مردم هم از اون بهره مند بشه.
در درجه اول قدر داشته هامون رو بدانیم. یعنی اینی که آن چیزی که امروز به دست آوردیم، این برتری که امروز به دست آوردیم، این ظرفیت ها و پتانسیال هایی که امروز در کشور ما وجود داره، قدر اینها رو بدانیم و بدانیم که به چه قیمتی به دست اومده. نکته دوم اینه که این دستاوردها رو تصور نکنیم که انتهای دستاوردهای ماست. یعنی در حوزه های مختلف، چه حوزه های داخلی، چه حوزه های خارجی، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در اقتصاد، در صنعت، در صنایع دفاعی، در قدرت منطقه‌ای، این انتهای آمال و آرزوی ما یا انتهای دستاورد ما نیست. بعضی ها فکر میکنن این انتهای دستاوردهای ماست، بنابراین الان دیگه موقعی معامله هست، الان دیگه موقعی کنار آمدن هست و الان موقعی هست که ما بتونیم این چیزی که به دست آوردیم رو به یه قیمتی بفروشیم و قیمتش رو بگیریم و پولش رو بگیریم. در حالی که این نیست، ما نباید عجله بکنیم. دستاوردهامون رو قدرش بدونیم و این دستاوردها رو به ثمن بخش نفروشیم، به راحتی روش معامله نکنیم. سوم، از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه کشور بیشتر استفاده بشود. امروزه نشون دادن مردم ما، جوانان ما، ما امروزه بیشترین تعداد مهندسین رو بعد از یکی دو تا از کشورها در سطح دنیا دارا هستیم. نیروی جوان با انگیزه رو به جلو، منابع لازم برای پیشرفت صنعتی و پیشرفت کشاورزی، تأمین نیازهای داخلی، این رو داریم. منابع ارزیش رو در اختیار داریم، ظرفیت‌های صنعتیش رو در اختیار داریم. همه اینها تحت یک مدیریت جهادی، تحت یک مدیریت انقلابی وقتی به هم پیوسته بشه، هم نیروی تخصص کافی، هم نیروی انسانی کافی، هم منابع مالی لازم، هم بازارهای مصرفی که اطراف ما یک جمعیت بالای 600 میلیون نفر این ظرفیت وجود داره که ما تولیداتمون رو میتونیم صادر کنیم، بفروشیم و در قبل اون یک اشتغال گسترده در داخل و یک تولید گسترده در داخل به وجود بیاد. این عوامل و فاکتورهای مختلف رو به هم متصل بکنه یک مدیریت جهادی، ما وضعیتمون به مراتب متفاوت تر از امروز خواهد
بود. انشالله. متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون در این گفتگوی تلفنی. دکتر دهقان، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از این شنونده در خصوص فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در باره ضرورت خستگی ناپذیری و ثبات قدم در مسیر حق گفتگو من رو شنیدید با دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:44 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوی برنامه رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
در این بخش گفتگوی در مورد ضرورت اشتغالزایی برای محرومین و نیازمندان میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، معاون محترم اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. مثل که سرما هم خوردی آقای دکتر؟
بله، من دیروز برگشتم از سفر ارمنی نابوزاره بودم. خب،
قبول باشه انشاءالله. انشاءالله که زودتر رفت کسالت هم بشه. خیلی هم عذرخواهی میکنم، به هر حال وقتتون رو گرفتیم، با این شرایط استفاده میکنیم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر، من شنیدم که اگر اشتباه نکنم طی یک سال گذشته بیش از 128 هزار فرصت شغلی رو کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه ایجاد کرده برای کسانی که تحت پوشش این نهاد حمایتی بودن. بفرمایید که در واقع چقدر ضرورت داره که ما کسانی که تحت پوشش این گونه نهادها هستن رو در مسیر در واقع خود اشتغالی و کارآفرینی قرار بدیم که به حال بتونن هم کمک بکنن به تولید در کشور و هم به حال دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی سهم کمتری رو در این زمینه داشته باشن و ما هر چقدر بتونیم خانواده کمتمداد سازمان بزیسی رو کمتر بکنیم فکر کنم موفق‌تر خواهیم بود.
عرض به خدمتتون که من اصلاح کنم، در سال 1397 با 148 هزار فرصت رو تونستیم به اصطلاح سازمانده بکنیم و انجام بدهیم که حالا خوب ایدم شنوندم رزیز بدونم که تقریبا یک سبب کل اشتغال خالص مؤثر کشور بوده.
درسته.
در سال گذشته ببینید که بخش قابل ملاحظه ای از بیکارهای کشور و کسی که توی کار هستن افراد بی‌بضاعت و محرومی هستن که مخاطب کمیته امداد هستن. کمیته امداد فقط مسئولیت حدود 2 میلیون خانواده تحت پوشش خودش رو نداره، بلکه طبق اساس نامه تمام کسانی که واجد محرومیت هستن با استانداردهایی که در حوزه مددکاری کمیته امداد تعریف شده میتونه درخواست خدمات بکنه. کمیته امداد هم طبیعتا بر اساس میزان برنامه‌ای که در اختیار داره باید فعالیت بکنه و اقدام بکنه. ما وقتی یک تحلیل آماری انجام بدیم حدود 1/3 کل بیکارهای کشور با این حساب مخاطب کمیته امداد هستند. لذا مسئله ایجاد اشتغال برای محرومی یک مسئله بسیار بسیار بزرگ و اساسی در کشور میشه. البته این رو هم خوبه که بگیم که شاید ایران ما تنها کشوری است یا موفق ترین کشوری است که در زمینه ایجاد اشتغال برای محرومی برنامه ریزی اساسی انجام داده و ما همطور که عرض کردم سال گذشته 1/3 کل اشتغال کشور برای همین محرومین انجام شد. از سال 90 تا 96 هم حدود 20% کل اشتغال کشور برای اقشار محروم و نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی ایجاد شده.
بله.
خب دوسته تا مطلب اینجا لازم اصلا بهش توجه بشه. اولا طبیعتا متناسب با حجم وسیع محرومینی که بیکار هست و مجوی کار هست ما مدامع مورد بیاند هم توسط دستگاه حاکمیتی در اختیار نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد قرار بگیره.
بله.
متأسفانه در این زمین ما دچار کمبودهایی هستیم. یعنی الان ما سال گذشته که 1/3 کل اشتغال کشور رو ایجاد کردیم تنها 0.3% از منابع بانک کشور رو در اختیار داشتیم، یعنی حتی کمتر از 0.3% منابع بانک کشور. خب اگر منابع بتونه تقویت بشه حتما میشه مسئله اشتغال محرومین رو خب تا حد به سال بیشتری جلو برد. دوکه تو بحث مدل سازی های علمی در این زمینه ببینید، ایجاد اشتغال برای افرادی که محروم نیستند یک مسئله است، برای کسانی که محروم هستند دو تا مسئله است. یعنی شما تصور بفرمایید یک مثلا کسی رو که لیسانس داره و مثلا بچه یه وکیل یا بچه یه استاد دانشگاه، مسئله اشتغال برای این آدم خیلی ساده تره تا مثلا یک جوانی که با یتیمی بزرگ شده.
بله.
و هیچ کس رو نداره، یه عموی رو هم مثلا نداره که بخواد زامنش بشه که یک فام بگیره، یا حتی مثلا تو مناطق محرومه که خب خیلی امکاناتی وجود نداره. به خاطر همین مسئله ایجاد اشتغال برای مهمون حتما مستلزم مدل سازی های علمی ویژه تری خواهد بود. ما در دو سال گذشته خب ورود کردیم یک مدلی مثل مدل راهبری شغلی مطرح کردیم که الحمدلله هم در داخل هم در خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته. در این مدل جدید با محور ایجاد اشتغال برای محرومین و کارآفرین های حرفه‌ای در واقع
بله.
گرفتیم، کسانی که خودشون کسب و کارهای موفق و موثری دارن و میان زنجیره ارزششون رو توسعه میدن و برای این اقشار مورد نظر ما فرصت های شغلی رو ایجاد میکنه که متعلق به خود همون افراد هست، یعنی این محرومی که یا این عضو خانواده کمیته امداد که این شغل به اصطلاح و این کسب و کارش راه اندازی میشه متعلق به خودشه، متعلق به اون کارآفریده نیست. کارآفریده فقط راهبریش میکنه در بحث بازاریابی و فروش کمکش میکنه در بحث تامین تجهیزات و مواد اولیه و امثال اینها. ما معتقدیم که این مدل که یک مدل خب 100% علمی هست و تمام تجربیات دنیا رو بررسی کردیم موفق و غیر موفق میتونه تا حد زیادی مسئله اشتغال محرومی را حل کنه و البته هم بحث تامین منابع بانکی هم که عرض کردم حتما باید مورد توجه باشه.
بله.
دولتی و بانکی مرکز قرار بگیره.
ممنونم آقای دکتر عبدالملکی به این شرایط جسمی که داشتید به هر حال محبت فرمودید با ما صحبت کردید در رسانه. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما. ممنونم و با جناب عالی خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. اذان شنونده در خصوص ضرورت ایجاد اشتغال برای بخش محرومین و نیازمندان کشور گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. ده و 52 دقیقه و آخرین بخش گفتگو
دنیا بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تحولات فلسطین و در واقع بازداشت 4 نظامی اسرائیلی توسط نیروهای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس. آقای دکتر حسین اکبری کارشناس ارشد مسائل منطقه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر اکبری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما و خدمت بینندگان شنوندگان عزیز، هم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر چقدر اهمیت داره این گونه عملیات‌ها از سوی نیروهای مقاومت حماس در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؟
اصلا همونطور که اشاره فرمودید این اتفاق خب قبلا اتفاق رخ داده و امروز گردانهای قسام اعلام کردن که 4 اسیر در واقع اسرائیلی در بازداشت اونا در غزه هستند و قبلا توافقاتی انجام شده بود برای تبادل اسرا که خیلی از اسرایی که سال 2006 در واقع در غزه توسط رژیم قاسم صهیونیستی اسیر شده بودن سال 2011 اونا را آزاد کردن و قرار اونها بر اساس اون توافقی که اصطلاحاً به اسم عربیش میگفتن وفاء الاحرار یا عبریش میگفتن شالید قرار شد که این اسرایی که در واقع آزاد شده اینا رو دیگه مجدداً اقدام به دستگیریشون نکنن که بعد از اون رژیم قاسم صهیونیستی اینها رو دوباره مجدداً یه تعدادشون رو دستگیر کردن. سال 2014 هم حماس چند تا از اسرای اسرائیلی رو گرفت، اونتا خبری ازشون نبود که اینا خب اعلام کرده بودن که در اسارت هستن و تا کسی نمیدونست که اینا در قید حیاتن یا زنده نیستن. امروز گردانهای قسام این 4 نفر رو در واقع تصاویرش در پشت میله‌های زندان نشون دادن و اینها و اونها هم دارن تحت فشار قرار میدن حماس رو که بیان تبادل اسرا رو انجام بدن. شرط حماس هم بر اینه که همه اسرایی که در واقع در زندان‌های اسرائیلی هستن باید اونها آزاد بشن و در مقابل همینا اقدام به آزاد کردن در واقع این 4 اسیر اسرائیلی 4 سرباز اسرائیلی هستند بکنن. البته اونا دارن از ابزارهای بین المللی و فشارهای سیاسی و با کمک آمریکا و دیگران خان حماس رو تحت فشار قرار بدن. خب عملیاتی هم که دیروز پریروز هم انجام شد در کرانه باختری حماس، یک در واقع زنگ خطری رو و یک اخطاری رو به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دیگه در واقع اسرائیل در مناطق ما حضورشون امن نیست و میتونه منطقه بیت المقدس یک در واقع بشکه باروتی باشه علیه رژیم صهیونیستی و سربازان اونها، که یک تهدید متقابل شده و در حقیقت حماس داره مانور میکنه با این جار اسیر که بتونه اونها رو وادار بکنه که خیلی از اسرای فلسطینی رو از زندان آزاد بکنه.
بله، به نظر شما چقدر این شرطی که نیروهای جنبش مقاومت حماس در واقع قرار دادن از نظر مقامات رژیم صهیونیستی قابل پذیرش خواهد بود، یعنی آزادی این 4 اسیر در مقابل آزادی همه زندانیان؟
به هر حال اینها در گذشته همینطور بوده. اونها توی توافقات قبلی که در همونطور که عرض کردم سال 2016 انجام شد، برخلاف توافقاتشون عمل کردن و به نوعی میشه گفت که رژیم صهیونیستی یه بدهی داره. از طرفی برای اونها بسیار مهمه که سربازانشون در اسارت حالا امثال حماس، حزب الله یا دیگران باشه و اونها تمام تلاششون برای این خواهد بود که بتونن سربازانشون رو آزاد بکنن. این در فرهنگ اسرائیلیا و مردم اسرائیل یک فشار سنگین سیاسی به طور جدی علیه دولت خواهد بود و حماس هم با علم به این که اونها این فشار رو نمیتونن تحمل بکنن و مجبور میشن برای آزادی این 4 نفر خیلی از فلسطینی‌ها رو آزاد بکنن، در حقیقت یک مانوری رو شروع کرده و مطمئناً حماس به نتیجه خواهد رسید. البته اونا دارن تلاش میکنن از طریق آمریکا و کشورهای دیگه فشار رو بر حماس بیشتر بکنن و قطعاً حماس هم با این تصمیمی که در واقع ابتکار عمل دستشه و اعلام کرده و کار رو در واقع شروع کرده، تو این قضیه میتونه دست برتر رو داشته باشه.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر اکبری، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از
شما، شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص اسارت 4 نظامی اسرائیلی توسط نیروهای جنبش حماس در فلسطین گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه. خب عزیزان شنونده، در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی، ضمن این که مرور داشتیم و خبرها، نگاهی هم داشتیم به برخی از بحث‌های گفتگویی، از جمله نگاهی به موضوع حذف درک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، بحث نظارت بر قیمت‌ها به عنوان یکی از ارکان اساسی تنظیم بازار، تحلیل داشتیم بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ثبات قدم و خستگی ناپذیری در مدیریت جامعه، درباره اشتغالزایی برای محرومین نیازمندان صحبت کردیم و در بخش آخر گفتگویی هم که تقدیم حضور شما شد، در مورد اسارت 4 نظامی اسرائیلی توسط نیروهای حماس به گفتگو نشستیم. ممنونیم که تا این لحظه بدون خط خوردگی رو همراهی کردید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید. خب تشکر میکنیم از دوستان خوبمون در برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان همراه با نقد و تحلیل و بررسی اونها توسط کارشناسان مربوطه تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما به طور قطع و یقین نقطه نظرات ارزنده و سازنده و مفید و پویای شما عزیزان راهگشای راه ما در امر برنامه‌سازی خواهد بود.